أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و خیشتنداری، تقوای الهی، پرهیزکاری، عمل به وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم. در آستانه اربعین سید و سالار شهدا قرار داریم و عرایز بنده هم در خطبه اول چند نکته پیرامون اربعین و اون چه که به اون برمیگردد خواهد بود. در فضیلت اربعین و اهمیت روز بیستم ماه صفر اختلافی نیست. این روز دارای فضیلت ویژه است، زیارت‌های و اعمال خاصی برای آن نقل شده است و عرض ارادت به ساحت قدسی حضرت ابوعبدالله الحسین و یاران آن حضرت در این روز از استحباب مؤکدی برخوردار است. در قضیه اربعین دو واقعه نقل شده، همانطور که مستحضر هستید. یکی از این دو واقعه محل بحث و اختلاف میان محققین و مورخین است و یک واقعه و قصه مورد اتفاق و وفاق میان مورخین و در کتب تاریخی است. اون واقعی که محل اختلاف است این است که آیا کاروان کربلا و قافله اسیران کربلا با سرپرستی امام سجاد و زینب کبرا که به سمت کوفه و شام برده شدند در بیستم سفر همون سال در مراجعت به کربلا آمدند و بر سر مزار شهدای کربلا و حرم پاک سید و سالار شهدا حضور پیدا کردند یا نه. این یک واقعه است که محل بحث و اختلافه. یک نظریه این است که زینب کبرا و سایر اسیران کربلا در بیستم سفر همان سال در کربلا و بر سر مزار شهدا حضور یافتند و در نقطه مقابل گروهی هم این واقعه و قصه را نفی کردند و بعید شمرده اند به لحاظ مسافت و زمان و امثال اینها که در همون سال این قافله در بازگشت از شام به کربلا آمده باشه. این یک بحث اختلافی است میان علما و من به اون نمیخواهم بپردازم، برای اینکه استدلالات مختلفی هم قائلین به این که در اربعین امام سجاد، زینب کبرا و سایر اسیران کربلا آمدند در بر سر مزار ابا عبدالله و شهدا، دلیل هایی دارند و کسانی هم که این را نمیپذیرند ادله ای برای این ذکر کردند. در هر حال این امر اختلافی است، تا اون اندازم که سابق من ادله دو طرف را دیده ام اطمینان به یکی از این دو قول و نظریه خیلی دشواره. طوری نیست که به سادگی و آسانی انسان بتواند یکی از این دو نظریه را بر دیگری ترجیح بدهد. بنابراین از این مسئله ما عبور میکنیم. مسئله حضور اسیران کربلا در بیستم سفر همون سال در کربلا و بر سر مزار شهیدان مورد اختلاف جدی است و هر یک از دو نظریه ادله ای دارند و اطمینان به یکی از این دو همکار سخت و دشواری هست. این یک واقع است که پذیرفتن یکی از دو طرف کار راحت و آسانی نیست. اما واقعه دومی در بیستم سفر اتفاق افتاده که مشهور است، در کتب معتبر هم وارد شده و واقعی است که مکرر هم شنیده اید. بنده هم در این خطبه نکاتی را پیرامون دو قهرمان این واقعه، یعنی جابر ابن عبدالله انصاری و عطیت ابن سعد ابن جناده عوفی، نکاتی را عرض خواهم کرد. این واقعه مسلمه که در بیستم سفر و در اربعین عاشورای ابا عبدالله الحسین این دو شخصیت و چهره مبرز جهان اسلام صف شکنی کردند، برخلاف موج حاکم بر جامعه و اختناقی که بنی امیه بر ضد خاندان پیامبر و خاندان رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله ایجاد کرده بودند، اینها صف شکنی کردند و هم برای ادای یک عبادت بسیار مهم، هم برای مبارزه با دستگاه بنی امیه و اعلام ولایت و محبت نسبت به خاندان پیامبر بر سر مزار شهیدان کربلا و سید و سالار شهدا حضور یافتند. اولین نکته‌ای که در اینجا قابل تأمل و توجه هست این است که زیارت ابا عبدالله الحسین توسط جابر ابن عبدالله انصاری و عطیت ابن سعد ابن جناده عوفی، این زیارت هم یک عبادت بود، هم یک اعلام موضع سیاسی و صف شکنی و خط شکنی سیاسی در زمان یزید و در اون عصر ظلمانی و پر از فشار و اختناق بود. زیارت امام حسین از عبادت‌های بسیار مهم و مؤکد است و ده‌ها و شاید بشود گفت صدها روایت و حدیث و زیارت در مورد کربلا، عاشورا و ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یاران اون حضرت وارد شده. و اون چه که در مورد زیارت امام حسین وارد شده، چه از نزدیک چه از راه دور، برتری داره از نظر حجم و ثواب نسبت به همه ائمه دیگر. یعنی اگر روایات و احادیث و زیاراتی که در شأن سایر ائمه وارد شده است را در یک کفه بگذاریم و روایات و احادیث و زیاراتی که در شأن ابا عبدالله الحسین وارد شده و زیارت امام حسین وارد شده در کفه دیگر، این به تنهایی با همه اونها برابری میکند. و سرش هم این است که در میان ائمه ابا عبدالله الحسین یک نماد سار الله است، نماد خون خداست و نماد دینخواهی و فداکاری و ایثار در راه خداست. این نماد همه ائمه بیشتر به اون اهمیت دادند و لذا قبر امام حسین، مقام و منزلت امام حسین، زیارت امام حسین و اهتمام به سوگواری ابا عبدالله الحسین در باب این بیش از سایر ائمه احادیث و روایات و زیارات داریم. و اون چه هم که در ارزش و منزلت و ثواب و مصوباتی که برای زیارت امام حسین ذکر شده، اون هم فراوان شنیده اید و در جای خودش محفوظ و مضبوطه. من فقط در اینجا به یک قصه اشاره میکنم که به بحث زیارت امام حسین و عرض ارادت و سوگواری امام حسین ارتباط داره. این قصه در کتب رجال ما آمده. شخصی هست به نام مسمع ابن عبدالملک. مسمع ابن عبدالملک از روات احادیث ماست و در فقه و ابواب مختلف معارف اسلام احادیثی داره. اسمش مسمع ابن عبدالملک. این آقای مسمع ابن عبدالملک میگه که روزی در زمان امام صادق بود، میگه روزی خدمت ایشون مشرف شدم. حضرت فرمودن تو نزدیک کربلا هستی، آیا به زیارت جد ما حضرت ابا عبدالله الحسین مشرف میشوی یا نه؟ مسمع ابن عبدالملک راوی از امام صادق و از اصحاب امام صادق جواب میده که نه، من توفیق ندارم که به زیارت امام حسین مشرف بشم. حضرت میفرماد چرا؟ او جواب میده که من در یک منطقه‌ای هستم که افراد ناسبی وجود دارند و اگر به زیارت بروم مورد تعرض و هجوم اونها قرار میگیرم. بنابراین نرفتن به زیارت نه از باب سهلنگاری و کوتاهی هست، بلکه به دلیل تقیه است. امام فرمودن که حالا که به این دلیل مانعی نداره، قبول. بعد سوال میکنن حضرت ازش که حالا که زیارت نمیری، آیا در عزای امام حسین سوگواری؟ آیا اندوهگین میشوی در عزای جد ما یا نه؟ او میگه به خدا قسم من بارها در خانه از حسین یاد میکنم و در ایام شهادت سالار شهدا حال من تغییر میکنه. اهل خانه میفهمند که من سوگوار هستم و احوال من متغیر میشود به خاطر عزای حسین. وقتی که این رو میگه امام صادق ببینید چه جوابی میده. این روایت نکته اولش این بود که امام سوال میکنه، عتاب میکنه که چرا زیارت نمیری. بعد که او جواب میده که من مشکل دارم، در تقیه هستم، امام میفرماد که خب حالا این اشکالی نداره. دوباره سوال میکنه که حالا در عزای جد ما عزاداری یا نه؟ جواب میده که بله، من وقتی که ایام عزاداری و سوگواری ایشان برسد احوال من منقلب میشه در سوگ جد بزرگوار شما. امام صادق جواب میده. خیلی روایت زیبا و تکان دهنده ایست این آخر زیارت. میگه مسمع، حالا که تو در عزای ما عزادار میشی، در سوگ ما سوگوار میشی، در عزای جد ما گریه میکنی و اظهار محبت نسبت به او میکنی، به تو یک وعده بزرگی بدهم. امام صادق دو وعده به مسمع میده. این ارزش عرض ارادت به ساحت ابا عبدالله الحسین و زنده داشتن یاد و نام او و در اهتزاز داشتن پرچم پر افتخار عاشوراست. این اجر همه کسانی است که پرچم حسین را در طول تاریخ حفظ کردند. اجر همه کسانی است که با همه وجود به سالار شهیدان عشق ورزیدند. امام صادق می‌فرماید به تو دو وعده می‌دهم. یک وعده می‌دهم که هنگام مرگ اجداد من امیرالمؤمنین و امام حسین بر سر جنازه تو حاضر شوند و به سراغ تو بیایند. این اولین جزا و پاداش تو. اگر عزاداری واقعی بود، اگر از سر اخلاص و عشق در سوگ حسین گریستیم و اظهار محبت و ارادت کردیم، اولین وعده امام صادق این است که اجداد من وقت مرگ به سراغ تو میاد. این یک. و دوم می‌فرماید و ملک الموت عزرائیل برای هنگام قبض روح تو به تو از مادر مهربان تر است. به تو از مادر مهربان تره. قبض روح و حضور عزرائیل معلومه با چه سختی ها و فشارها و مشکلاتی همراهه، ولی برای سوگوار حسین و عزادار سید و سالار شهیدان امام صادق می‌فرماید ملک الموت از مادر به تو مهربان تر خواهد بود. اگر عشق بود و انگیزه و محبت و اخلاص، خود اونها حاضر می‌شوند و ملک الموت از مادر بر انسان مهربان تر میشه. این رو مسمع ابن عبدالملک نقل میکنه. همین یک حدیث نشون دهنده ابعاد عظیم ثواب و ارزش و منزلت و جایگاه سوگواری حسین، اظهار محبت و عزاداری ابا عبدالله الحسین. و از همین قبیل صدها روایت و حدیث. این چیزیست که در این روایت آمده. داستان حضور جابر ابن عبدالله انصاری و عطیت ابن سعد ابن جناده در روز اربعین برای زیارت امام حسین اولا به این نکته عبادی برمیگرده. عزاداری امام حسین یک عبادته، یک مستحب مؤکدی است که اون همه آثار و برکات مادی و معنوی برای انسان به ارمغان می آورد. ولی این زیارت جابر علاوه بر این بعد عبادی، علاوه بر این بعد بسیار مهم زیارت حسین و ثوابهایی که برای اون وجود دارد، یک پیام اجتماعی و سیاسی داشت. 40 روز از شهادت امام حسین گذشته، دشمن و بنی امیه به ظاهر بر همه مقدرات جهان اسلام سیطره دارد و همه مردم مقهور این قدرت شیطانی بنی امیه هستند و ظلم و ستمی که بر خاندان پیامبر رفت، کسی جرأت اظهار وجود و مقابله نمی کنه. آرام آرام از گوشه ها به تدریج در طول 1-2 سال صداهای بلند میشه، نغمه های مخالفت با بنی امیه رواج پیدا میکنه. اما از اولین کسانی که صف شکنی کردند، خط شکنی کردند و با رشادت و شجاعت و شهامت رفتن به زیارت امام حسین، جابر و عطیه بود. بنابراین کار جابر و عطیه را در اون وضع و اوضاع و احوال و شرایط اجتماعی و سیاسی باید ارزیابی کرد. کار جابر ضمن این که یک عمل عبادی مهم بود و به زیارتی میرفت که اون همه ثوابها بر اون مترتب است که یک نمونه اون در روایت امام صادق بود و عرض کردم، در این حال بعد دوم اون یک بعد اجتماعی و سیاسی و مقابله با دستگاه بنی امیه و ابراز وجود شیعیان و مخلصان اهل بیت در برابر بنی امیه بود. این کار بزرگی بود. یک زیارت معمولی و یک حضور عادی بر سر مزار شهیدان کربلا و قبر مطهر ابا عبدالله الحسین نبود. درسته که زیارت امام حسین همواره از اون همه ثواب برخورداره، اما جابر با شخصیتی که داشت و عطیه با شخصیتی که داشت برای اولین بار صف شکنی کردند، خط شکنی کردند، با رشادت و شجاعت تمام بر سر مزار شهیدان کربلا حضور یافتند. این حضور عارفانه و عاشقانه همراه با یک مجاهدت سیاسی بود، بار یک مبارزه سیاسی در برابر بنی امیه را حمل می کرد و به دیگران پیام می داد که مقهور شهادت امام حسین و واقعه جانسوز کربلا نشوید. ما خط سرخ حسین را با زیارتمون، با اظهار علاقه و ارادتمون باید حفظ کنیم. این پیام بزرگی بود که جابر داد. شخصیت مشهور جابر و عطیه و شرایط پیچیده پر اختناق سیاسی و اجتماعی بعد از عاشورا که همه را به ترس و واهمه واداشته بود، چون همه می دیدن که خشونت و ظلم و ستم یزید چنان است که دیگه به برترین شخصیت‌های دنیای اسلام رحمی نکرد. طبعا همه را منفعل میکنه، همه را خانه نشین میکنه، همه را به سکوت و سکون وامی دارد تا رشته های خودشون را از خاندان پیامبر قطع بکنند. حضور جابر ابن عبدالله انصاری ضمن این که یک عبادت بزرگ با اون ثوابهای عظیمی که اشاره به اون شد داشت، ضمن این یک حرکت سیاسی، یک حضور سیاسی و اعلام موضع سیاسی و خط شکنی و صف شکنی در برابر سپاه یزید بود. این کار جابره. برای همین هم هست که اربعین این چنین باقی موند، این چنین مورد توجه قرار گرفت و این داستان با این عظمت و شکوه مورد ماندگار و باقی ماند. این یک دو مطلب بود که اینجا عرض کردم. مطلب اول اون ثوابهایی بود که برای زیارت امام حسین بود که در قصه مسمع ابن عبدالملک شما ملاحظه کردید، و مطلب دوم دو بعد بسیار مهم اربعین و زیارت جابر ابن عبدالله بود. حالا این دو شخصیتی هم که در اینجا حضور یافتن کم و بیش همه شنیده اید. منم راجع به هر یک از این دو بزرگوار، دو چهره مبرز جهان اسلام و دو شخصیتی که صف شکنی کردند و با توکل بر خدا در روز اربعین بر سر مزار شهدای کربلا حاضر شدند، به اون هر یک از اینها چند نکته در باب شخصیت اینها اشاره میکنم. اول در باب عطیه بگویم. عطیه گاهی در بعضی از نقلها و گفته‌ها ممکنه تلقی بشه که عطیه یک آدم معمولی بود که احیانا جابر ابن عبدالله انصاری در اون زمان چون نابینا شده بود همراه جابر بود که دست او را بگیرد و راهنماییش بکند و امثال اینها. نه، این تصور غلطه. عطیت ابن سعد ابن جناده اوفی از رجال مبرز و محدثان شناخته شده اون زمان بود که وقتی که دنیا آمد، سعد بن جناده خدمت امیرالمؤمنین آمد، عرض کرد که من صاحب اولادی شدم و فرزندی خداوند به من عنایت کرده و او را چه بنامم؟ حضرت فرمود هازا عطیت الله، این نامی است که امیرالمؤمنین روی این عطیه نهاد. انتخاب نام عطیه توسط امیرالمؤمنین بود. به پدرش فرمود هازا عطیت الله، یعنی نامش را بگذار عطیه. این نام توسط امیرالمؤمنین برگزار شد و بعدها آدم مشهوری بود، از شیعیان جدی و پروپا قرص امیرالمؤمنین بود، احادیث زیادی نقل کرده و در حد یک آدم معمولی که همراه جابر باشه نبود. عطیه خودش یک انسان برجسته و چهره مبرزی بود. در کتب تاریخ داره که در زمان حجاج عطیه زنده بود اون وقت و به خاطر عشقش به ولایت و امامت اهل بیت تحت تعقیب قرار گرفت و به طرف فارس فرار کرد، از ترس تعدی که در اونجا حجاج به او روا می داشت. وقتی که آمد در فارس، حجاج به نماینده خودش در اون منطقه نوشت عطیه را بگیر، دستگیرش کن، او را مأمور کن که بیاد امیرالمؤمنین را لعن بکنه. همین نشون میده که یک آدم برجسته ای بود، هر آدم معمولی را که اینجور سراغش نمی رفتن، یک چهره شناخته شده ای بود. او را بگور باید لعن بکنه، اگرم لعن نکرد 400 شلاق بهش بزن و سر و روی او را موها کوتاه بکن و شکنجه کن او را. مأمور عرض شود که حجاج در اون منطقه او را گرفت، هر چقدر اصرار کرد که باید لعن بکنی به امیرالمؤمنین، گفت نه من لعن نمیکنم. مقاومت کرد، ایستاد، اظهار لعن و براءت نسبت به امیرالمؤمنین از او صادر نشد. همونجا داره در تاریخ میگه که گرفتن او را 400 ضربه شلاق زدن، موهای او را کوتاه کردن و شکنجه های متعددی را به او روا داشتن. یه آدم اینطوری بود، یعنی کسی که روایات متعدد در مباحث فقهی و اخلاقی نقل کرده، بعد هم از نظر اجتماعی پای اهل بیت و همراهی با اهل بیت ایستاده بود و تا جایی که 400 ضربه شلاق میخوره ولی حاضر نیست که یک لعن نسبت به امیرالمؤمنین داشته باشه. این هم شخصیتی است که او داشت و در بعضی از نقل ها آمده که و کان کثیر الحدیث ثقتاً، آدم مورد اعتماد و پر روایتی بود عطیه و از اصحاب امام صادق. قاعدتا اون زمان جوان بوده که همراه جابر بن عبدالله بوده و تا زمان امام صادق هم زنده بوده و از اصحاب امام صادق در رجال شیخ به شمار آمده است. این جابر بن، این عطیه است که همراه جابر بود، که نشون میده که عطیه هم آدم معتبر و قوی و به عنوان یک راوی عرض شود که شناخته میشه و فرد عادی و معمولی نبود. این عطیه است که همراه جابره. اما خود جابر بحث های زیادی راجع به شنیدید. من به 3-4 نکته در زندگی جابر اشاره میکنم که آموزنده هم هست. یک نکته این که جابر ابن عبدالله انصاری شهد بدرن و 18 غزوه مع النبی، جابر در بدر و 18 جنگ در زمان پیغمبر اکرم همراه پیغمبر بود. آدمی که در حداقل در 19 جنگ در کنار پیغمبر به حضور داشته و به خصوص در جنگ بدر، چون جنگ بدر یک ویژگی داشت و هر کس جزء شرکت کنندگان در بدر بود، اصلا یک امتیاز برای او به حساب می آمد. این وضعیت او در اون زمان. و بعد داره که انه من السابقین و انه من جملت من لم یرتدوا بعد قتل الحسین. ما یک حدیثی داریم، چند حدیث نقل شده که ارتد الناس بعد قتل الحسین الا 3 و 4. خیلی حدیث زیبایی است. میگه بعد از شهادت امام حسین همه مردم مرتد شدن. این مرتد باطنی منظوره، همه مردم از راه ولایت و امامت جدا شدن. این خود این نشون میده که شرایط عاشورا و اون اختناق شدید و حجمه عظیمی که بنی امیه بر اهل بیت وارد کرد یک هجومی بود که بنیان اهل بیت را میخواست برکنه، و چنان این هجوم قوی بود، چنان این هجوم سهمگین بود که روایت میگه همه برگشتن جز 3-4 نفر، که در بعضی از روایات داره که یکی از اون 4 نفر جابر ابن عبدالله انصاری است. این نشون میده که خیلی درجه ایمانی بالایی داشته، هم در زمان پیغمبر در 19 جنگ در کنار پیامبر بوده و هم بعد از قتل امام حسین، خودش نابینا بود اون زمان، بعد از قتل امام حسین همه برگشتن جز 3-4 نفر که یکی هم در بعضی از روایات نام جابر ابن البیت. جابر منقطع به ما بود، یعنی از همه چیز بریده بود و به ما اهل بیت پیوسته بود، یعنی تمام وجود او اهل بیت بود، سر تا پای وجود و حیات او ما بودیم. اینم درجه بالایی است که برای جابر نقش شده. و جابر همون کسی است که سن زیادی هم پیدا کرد، بنابر بعضی از نقل‌ها اختلافی در این هست، ولی بنابر بعضی از روایات و نقل‌ها تا زمان امام باقر بود و همیشه هم در طول عمرش همراه اهل بیت و مدافع اهل بیت، و از طرفی هم از لحاظ حدیث و علم و دانش تعبیری در مورد ایشون داره که انه من الاربعه الذين انتهى اليهم علم الائمه. اینم خیلی تکندنده است، میگه او یکی از اون چند نفری است که علم ائمه به اونها واگذار شده. این مقام جابره. جابر بنابراین به لحاظ علمی از اونایی است که علم ائمه به اونها سپرده شده. از لحاظ حدیث و روایت صدها حدیث و روایت جابر نقل کرده. از لحاظ مقام علمی در مسجد مدینه می نشست و مردم گرد او جمع می شدن برای فرا گرفتن علم علوم اسلامی و احادیث پیامبر و ائمه. از لحاظ اجتماعی چهره مبرزی بود که مورد قبول بود، از لحاظ پایبندی به ولایت و امامت هم که همون دو سه تعبیری که شما ملاحظه کردید، از لحاظ سابقه هم که داره که کان آخر من بقی من اصحاب رسول الله. جابر آخرین کسی بود که از اصحاب امامه، از اصحاب رسول خدا باقی مونده بود و از دنیا رفت. عمر طولانی داشته. حالا در عمر ایشون البته مقدارش اختلاف تاریخی است که من فرصت نیست به اون اشاره بکنم، و روابط ویژه ایشون هم با امام باقر به خصوص در اواخر عمرش چیزی است که باز در روایات وارد شده. ملاحظه کردید که هم جابر چه جایگاه عظیمی داشت، هم عطیه چه چهره مبرزی بود. این دو شخصیت در اربعین ضمن ادای وظیفه زیارت و نائل آمدن به ثواب‌هایی که در زیارت امام حسین هست، یک کار بزرگ اجتماعی و سیاسی کردند. پیش قدم شدن برای اینکه ترس از جامعه بریزه. آدم‌هایی که زمینه دارن به خاندان پیامبر برگردن، دل‌های پر از دلهره از ضعف و سستی فاصله بگیره. و این پیام سیاسی داشت، خدشکنی جابر برای اینکه به دیگران هم جان بده، روح بده. آدم‌هایی که پیش قدمن در اینکه دیگران روحیه پیدا بکنن و به جلو بیان، صف شکنن، این آدم‌ها از ارزش ویژه‌ای برخوردارن و جابر چنین مقامی داشت. اون وقت همین جابر در روز اربعین داستان مشهورش را شنیده اید و من هم ترجمه اون را در پایان این عرایزم عرض می‌کنم. اون راوی اینطور نقل میکنه از عطیه که من همراه جابر بودم، با هم به زیارت قبر مولای من حسین نائل شدیم. همین که نزدیک کربلا رسیدیم، جابر در فرات غسل کرد، جامعه تمیز پوشید، خود را خوشبو ساخت، در هر گامی که به سوی قبر حسین برمیداشت زبانش به ذکر و یاد خدا گویا بود.
آرام آرام به سمت قبر مولایش حرکت می کرد. هنگامی که به نزدیک قبر رسید، عطیه را صدا زد، گفت دست مرا بر قبر حسین محبوبم قرار بده. عطیه میگه دست او را گرفتم، بر قبر نهادم. جابر همین که دستش قبر شهید کربلا را لمس کرد از هوش رفت. غم و اندوه جانکاه او را از هوش برد، بر روی خود افتاد. آبی به صورت او زدم، او را بیدار کردم. همین که از هوش به هوش آمد، سه بار صدا زد: یا حسین، یا حسین، یا حسین. گویا جابر در ذهنش مجسم می شود زمانی که در کنار رسول خدا بود و می دید که حسین در پیش رسول خدا چه منزلتی داره. بعد میگه: یا حسین، چرا دوست تو دوست منی؟ چرا صدای دوستت را پاسخ نمی دهی؟ خود او به خود جواب می دهد: چگونه می توانی ای عزیز مرا جواب دهی در حالی که رگهای گردنت بریده شده، خون پاکت بر زمین ریخته شده است و سرت از بدن جدا گشته است. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و خیشتنداری، دوری از آلودگی ها و معاصی و گناهان، عمل به دستورات و وظائف و واجبات الهی و خودسازی و تهذیب نفس و شکر و سپاس الهی و ذکر و یاد او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر ذکر و شکر و بندگی خالصانه خودش توفیق بیشتر کرامت بفرماید. فرارسیدن اربعین سید و سالار شهدا و شهیدان کربلا و دهه آخر ماه صفر را به همه شیفتگان ولایت و امامت و عاشقان کربلا و عاشورا تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در گروه عزاداران راستین سالار شهیدان و پیروان و زنده نگهدارندگان یاد و نام او مقرر بفرماید. چند نکته است که مناسبتی است و من در حدی که مجال و فرصتی باشه اشاره بهش میکنم. اولین مناسبت 18 فروردین روز جهانی سلامت و همینطور هفته سلامت و هفته بهداشت مدارس و با توجه به ابعاد مختلفی که بحث بهداشت و سلامت در زندگی اجتماعی ما و رشد و ترقی جامعه دارد، نکاتی در این زمینه تقدیم میکنم و توصیه هایی را عرض میکنم. خب ما این را میدانیم که انسان چه در امور مادی چه در امور معنوی نیازمند به سلامت و به هنجار بودن زندگی دارد و توفیقات انسان در هم مسائل علمی، مادی، زندگی و همینطور در مسائل و عرصه‌های معنوی و اخلاقی و روحی مبتنی بر سلامت آحاد جامعه است و اسلام هم به بهداشت و سلامت افراد اهتمام داره و حفظ نفس، حفظ افراد و جامعه از ناهنجاری ها و مصیبت ها و گرفتاری ها از وظایف جامعه است و مسئولین هم در قبال اون وظیفه دارند. اونچه که سلامت جامعه را تخریب میکنه، عامل مخرب سلامت جامعه است، عمدتا به دو گروه اصلی تقسیم میشه: بیماری ها و یکی هم حوادث. و هر یک از این دو جزء وظایفی است که هم خانواده، هم مسئولین و هم جامعه در برابر حفظ افراد از بیماری ها و همینطور زمینه سازی برای جلوگیری از رخ دادن حوادثی که موجب آسیب نسبت به افراد و جامعه میشه از وظایفی است که نباید ما اون را کم بشماریم. در بیماری ها انواع بیماری هایی وجود داره که اگر یه مقدار بهش توجه بشه و رعایت اصول بهداشتی، اصول تغذیه و مانند اون بشه، جلوی بسیاری از خسارت ها و مشکلات اجتماعی رو میگیرد. در بیماری ها، چه بیماری های واگیردار چه بیماری هایی که واگیردار نیست، توجه به عرشبت که اصول بهداشتی، اصول سلامت و انضباط اجتماعی میتواند جلوی بسیاری از این بیماری ها رو بگیره. میدونیم که ما در مقوله بیماری ها بیماری های مثل بیماری های قلبی و چند بیماری هست که بیشترین تلفات را در سطح دنیا و در سطح کشور ما و خود منطقه ما ایجاد میکنه. ما در همین شهر میبود در سال 82 حدود 350 مورد فوت و مرگ داشتیم که 55% این برمیگرده به همین بیماری های قلبی و عروقی. خب در این زمینه چیزیست که ما وظیفه داریم، چون این بیماری ها وقتی که ایجاد شد، به خصوص این مرگ ها وقتی که در سنین میانسالی و جوانی بیاد، هم خانواده ای را عزادار میکنه، لطمات روحی، اقتصادی و روانی زیادی را به جامعه متوجه میکنه. از این جهته که شرعاً هم وظیفه است که ما این نوع بیماری ها رو مهار بکنیم. هم مسئولان باید برای اون برنامه ریزی بکنن، هم خود مردم به لحاظ رعایت اصول تغذیه و اصول سلامت باید به این امر اهتمام ببرزن. مسئولین برای مداوا و معالجه کسانی که مبتلای به اینها هستن باید قدم بردارن. به الحمدلله گام خوبی داره برداشته میشه برای در بیمارستان برای احداث سی‌سی‌یو که میتونه جلوی خیلی از این خسارت ها و تلفات جانی رو بگیره، در خصوص بیماری های قلبی و عروقی که اولین عامل مرگ و میر هم در ظاهرن در دنیا باشه، هم در کشور، هم در منطقه، و بیش از 50% مرگ و میرها به اینجا برمیگرده در حالی که قابل کنترله. هم اقدام مسئولین و خیرین برای اینکه بیمارستان ها را مجهز بکنن، شرایط را برای مراجعه به بیمارستان فراهم بکنن و بعضی از هزینه های هنگفت و مشکل را کمش بکنن و کمک بکنن به مردم اهمیت داره، و هم اصول بهداشتی و سلامت را خود مردم باید بهش توجه بکنن. این یک مقوله است. به عنوان مثال من این بیماری را عرض کردم با آماری که تقدیمتون شد، و در خصوص بیماری های دیگه هم آمار و ارقام های فراوانی وجود داره که نیازی به ذکر اونها نیست، ولی اصولا ما باید توجه داشته باشیم که یک خانواده باید به سلامت اعضای خودش و جامعه به سلامت اعضای جامعه خودش و ایمنسازی افراد از آسیب‌های بیماری‌ها توجه بکنه، و نسبت به کودکان طبعا از وظایف پدر و مادرم هست و از وظایف حکومت هم این است که همونطور که در قانون اساسی هم آمده زمینه بهداشت و سلامت افراد رو دولت و حکومت باید تأمین بکنه و در حدی که در توانشون هست باید بسترهای لازم برای دوری افراد از این خطرها و آسیبها فراهم بشه. این در خصوص اون عامل اولی که بیماری هاست، و با همکاری مردم، توجه به اصول بهداشتی، اصول سلامت، اصول تغذیه، پرهیز از اون چه که مضر به سلامت بدنه مثل پرخوری، بی توجهی به اون اصولی که در دین هم برش تأکید شده، میتونه جلوی خیلی از این آفتها رو بگیره. و گروه دوم از عوامل مخرب سلامت جامعه حوادثه، که حوادث رو تقسیم میکنن به حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل و امثال اینها، و حوادث انسانی. در حوادث طبیعی جامعه و مسئولین و خود مردم باید توجه بکنن که شهرسازیشون، خانه‌سازیشون را ببرن به سمت منطبق سازی با قواعد و اصول فنی و علمی، برای اینکه حادثه‌ای نیاد و ناگهان اون همه تلفات و آسیب به یک منطقه ای، جامعه ای وارد بکنه با اون خسارت‌هایی که برای کل نظام و کشور داره. این در حوادث طبیعی است که لازم است آمادگی‌های خوب و مناسبی برای جلوگیری از تلفات و خسارات حوادث طبیعی در کشور، در منطقه ایجاد بشه، و البته فرهنگ مردم، همکاری مردم، توجه به اصول معماری، فنی، مهندسی، شهرسازی در حدی که میسره اهمیت داره و دولت هم باید این روند را تقویت بکنه. و اما قسم بعدی حوادث انسانی است، یعنی حوادثی است که به نحوی عامل انسانی در اون دخیله، که این را تقسیم میکنن به غیر عمدی و عمدی. تصادفات یک نوعشه که غیر عمدی است، عمدیش هم مثل خودکشی و دعواها و اختلافات و امثال این هاست. این چهار گروه از عوامل مخرب سلامته که مسئولان جامعه، برنامه‌ریزان جامعه و خود مردم برای مهار این عوامل مخرب باید برنامه داشته باشند و هماهنگ و هماهنگی و همکاری داشته باشند برای کنترل اینها. چه گروه بیماری ها با انواع و اقسامی که داره و آمار تلفات بالایی که داره، چه حوادث طبیعی، چه حوادث انسانی غیر عمدی، چه حوادث انسانی عمدی. در اون حوادث انسانی غیر عمدی که از مسائل مهم کشور ماست، آمار ارقام ها واقعا تکان دهنده است. هم در دنیا به خصوص بحث رانندگی و تصادفات از مقوله هایی است که ظاهرا در دنیا در سال 1 میلیون خورده نفر بر اثر تصادفات از دنیا میرن. در کشور ما بیش از 20,000 نفر، بین 22 تا 25,000 نفر در سال به خاطر تصادف‌های داخل و بیرون شهرها از بین میرن و یه رقم خیلی بالاتری مبتلای به نقص عضو و مشکلات جسمی میشن. این آمار خیلی زیادیه، 25,000 نفر یعنی یک شهر در سال مبتلای به این حوادث میشن. و عرض شد که ما در خود شهرمون هم من سالهای قبل مرتب همیشه گزارش دادم و میدانید که این نوع تصادفات هم در جهان، هم در کشور ما، هم در استان ما و هم در شهر ما آمارهای تکان دهنده ای داره. البته کشورها متفاوتن، بعضی کشورها جاده هاشون رو ایمن کردن، قوانین راهنمایی و رانندگی رو دقیق رعایت میکنن، اصرار دارن که با دقت اونها رعایت بشه، فرهنگ مردم یک فرهنگ درستیه و تلفاتشون رو بسیار پایین آوردن. بعضی کشورها هم بسیار بالاست و کشور ما هم تقریبا از اون کشورهایی است که تلفات رانندگی و تصادفات و مسائل مربوط به جادهش خیلی وحشتناکه. آمار ارقامش هم متاسفانه خیلی رو به سمت بهبود نبوده. این نکاتی است که به ما این هشدار را میده که توجه به قوانین و قواعد راهنمایی رانندگی بکنیم و تلاش بکنیم در مسئله موتور سواری، در ساختن راه، توجه به اصول فنی در مسائل راه اونها اهتمام خیلی بیشتری داشته باشیم. هم مسئولین باید کار بکنن، هم فرهنگ خود مردم مهمه. و اگر کسی محاسبه بکنه تلفات جانی، خسارت‌های مالی، آسیب‌های روحی که به خانواده‌ها وارد میشه، به جامعه وارد میشه، مشکلات عدیده‌ای که ایجاد میکنه این تصادفات و حوادثی که بهش اشاره کردم، واقعا بیش از این توجه میکنن. چون افراد تا خودش مبتلا نشده نمیتونه باور بکنه. ولی اگر شما این آمار ارقام رو ببینید، نتایج مادی و خسارت‌های مادی و معنوی اونها رو هم هر کسی دقت بکنه، طبعا میره به سمت قانونگرایی در رانندگی، در مسائل شهری، توجه به اصول و فنونی که لازمه. و همینطور مسئولین هم وظایفی دارن که انشالله بیش از گذشته به اون اهتمام ببرزن. در مسائلی مثل دعواها، خودکشیها، امثال اینها هم کم و بیش ما شاهد هستیم که اونم از چیزاییست که مخرب سلامت جامعه است. در مسائل سلامتی در دانش آموزان من فرصت نیست اینجا دیگه آمار ارقامی عرض بکنم، ولی باز آمار ارقام ها بعضی از قسمت ها تکان دهنده است و مجموعه اینها نشون میده که ما همگی به عنوان یک وظیفه شرعی و دینی باید به مهار مریضی ها، به رعایت بهداشت و سلامت جسم و روان و همینطور کنترل این آسیب ها و حوادث اجتماعی توجه بکنیم. و از سوی دیگر مسئولان و جامعه و اهل خیر برای ارتقای سطح بهداشت و درمان، برای پایین آوردن هزینه های کسانی که ندارن برای معالجه و برای ایمنسازی جاده ها، منطبق سازی نقشه های شهرها و مسائل شهری بر اساس اصول و فنون که اونها را بیمه میکنه از خطرها قدم بردارن. و امسال از در سطح جهانی هم به عنوان جامعه ایمن و سالی که به ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات نامیده شده و انشاءالله در کشور ما و در منطقه ما مسئولان و مردم نسبت به این مسائل اهتمام داشته باشن، ما که کمتر شاهد این تلفات و خسارت‌ها باشیم. و لازمه رشد و ترقی جامعه در همه ابعاد اهتمام هر چه بیشتر به مسائل سلامت، بهداشت، پیشگیری از این حوادث و وقایعی که میتونه جامعه رو اینقدر تخریب بکنه. من همینجا تشکر میکنم، مناسبت بنیاد مسکن هست، از آمار ارقامی من دادن که فرصت طرحش نیست، از کسانی که در تأمین مسکن برای مردم تلاش میکنن و همینطور بنیاد مسکن در کارهایی که در روستاها داره و آمار ارقام خوبی هم به بنده دادن و اینجا هم الان جلوی روی من قرار دارد، تشکر میکنم. وظیفه بنیاد مسکن هم در روستاها وظیفه مهمیه و واقعا کارهایی که در روستاها انجام میشه بسیار خوبه و باید تقویت هم بشه و هم در بحث‌های خانه‌سازی. اما اونچه که مسلمه، این اقدام‌ها هنوز برای حل مشکل مسکن
و فراهم آوردن زمینه برای تشکیل کانون خانواده برای جوانها بخشی از کاری که درصد بالایی هم نیست در کلان جامعه، و واقعا هم مسئولان باید به مسئله جوان، اشتغال و مسکن توجه بیشتری بکنن و هم خود ما تو جامعه در هزینه هامون، در توجه به کارهای خیرمون، این نوع مسائل اجتماعی که مربوط جوان هاست باید مورد توجه بیشتر قرار بدیم. و همینجا من از همه عزیزانی که در مسائل بهداشت و درمان و سلامت افراد زحمت میکشن و تلاش میکنن تشکر میکنم، از خیرینی که در این زمینه ها همراهی و همکاری میکنن تشکر میکنم، و امیدوارم هستم که توجه بیشتری هم باز همه به این مسائل داشته باشن انشاءالله. و همینطور از مسئولان و عزیزانی که در بنیاد مسکن و قسمت‌های دیگر برای روستاها تلاش میکنن و در کارهای مسکن قدم برمیدارن، اینا قابل تشکره. و البته هیچ کدام از اینها در نقطه ای نیست که واقعا مشکلات را حل بکنه و باید بیش از گذشته به این امور پرداخت و این مشکلات مردم را حل کرد. در پایان من بر نکاتی که مقام معظم رهبری در آغاز سال تأکید کردند و توصیه کردند تأکید میکنم، امسال را ایشان استمرار سال خدمت رسانی به مردم اعلام کردند. این وظیفه مسئولان، کارکنان و کارمندان هست که به خدمت رسانی توجه بکنن، واقعا با عشق، با علاقه، از سر وظیفه به انجام وظایف خودشون اهتمام داشته باشن. ما اگر اداراتمون و مسئولینمون هممون تلاش بکنیم اقل وظایفی که قانون و شرع بر دوش ما گذاشته در قبال مردم عمل بکنیم، بخش زیادی از مشکلات قابل حله و لااقل مردم هم تحمل میکنن وقتی که ببینن افراد خیرخواه و ناصحی در کارشون هستن و پیگیر کارشون هستن. به هر حال این خدمت رسانی از امور مهمی است که باز ایشان امسال برش تأکید کردن و مسئولین ما امیدواریم که در ادارات و بخش‌های مختلفی که در کشور و در منطقه هستن به جامعه عمل پوشاندن به این توصیه و راهبرد اصولی و توصیه مهم اخلاقی توجه بکنن و همینطور به ایشان بر پاسخگویی قوای ثلاثه و مسئولین کشور به مردم و رهبری اشاره کردن، که این هم از امور مهمیه که همین که کسی مسئول شد طبعا این حق را جامعه از او داره که سوال بکنن و او باید به جامعه نسبت به جامعه پاسخگو باشه. این از اصولی است که قبل از دموکراسی های غربی در اصول اسلامی ما بر اون تأکید شده و ما باید به این نکته هم توجه بیشتری مسئولان ما داشته باشن و توجه داشته باشیم که ما در شرایط مخاطره آمیزی هستیم. امروز پیرامون ما در عراق میبینید که چه اوضاع و احوالی برپاست، در سایر مناطق دنیا هم همینطوره و سالم ماندن و پیشرفت در این اوضاع و احوال نیاز به وحدت، انسجام، عزم ملی، آگاهی و هوشیاری اجتماعی و پایداری در راه خدا داره. و اگر ما این اصول را به فضل الهی رعایت بکنیم طبعا خداوند هم ما را کمک خواهد کرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. سوالی کردن اینجا که چون با خود منم ربط داره، بعد از اینکه تحقیقش میکنم هفته آینده انشالله جواب اون رو خواهم داد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما
گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، همه خطرها را از امت اسلامی و از کشور ما دور بدار، مسلمانان را در همه اقطار عالم پیروز و مؤید و منصور بدار، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، اموات و گذشتگان ما، اموات و گذشتگان این جمع، ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. گناهان ما را ببخش، ما را از بندگان خالص خودت مقرر بفرما. بهترین درودها و تحیات ما را به محضر آقایمان و سرورمان حضرت ولی عصر ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.